أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجاد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل. سيما الإمام المبين والكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وخليفة رب العالمين بقية الله في السماوات والأراضين سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وأنيسنا ومونسنا صاحب العصر والزمان الحجة ابن الحسن المهدي. اللهم صل على محمد. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء وعجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال مولانا الصادق عليه الصلاة والسلام: يا هارون، من أتى قبر الحسين ابن علي عليهما السلام زائرا له عارفا بحقه يريد به وجه الله والدار الآخرة غفر الله له والله ما تقدم من ذنبه وما تأخر. هدیه به پیشگاه مقدس و با جلال مولای من صاحب الزمان صلوات الله و سلامه علیه و مادر مجللش ام الأئمة النجبا فاطمه زهرا سلام الله علیها صلوات بلندی عنایت بفرمایید. خداوند محفل ما را به نور جمال امام عز سلام الله علیه روشن و منور فرماید و به امضای نورانی مادر پهلو شکستش فاطمه اطهر سلام الله علیها برساند و در این بزم اعضای نورانی حال خوشی به همه ما کرامت فرماید. صلوات دوم رو بلندتر عنایت کن. خداوند همه ما را از اعوان و انصار ولیش محسوب بدارد و نام ما را در تومار منتظران راستین ولیش و شهدای در رکابش و گریه کنان بر مصائب جدش ثبت نام بفرماید و از برکت این محفل و این عرض ارادت ناچیز یک سفر مدینه و کربلا و نجف و کاظمین و سامر رای در خدمت ولیش برای همه ما تقدیر و امضا فرماید. صلوات سوم رو قراتر ختم کنید. بحثی رو که در این محفل شروع کردیم و دنبال می کردیم بحثی بود که سال گذشته در این محفل عنوان کردیم تحت عنوان آداب زیارت قبر منور سید الشهدا سلام الله علیه که دارای آثار و برکات عجیب مادی و معنوی است و جا دارد که انسان برای شناخت چنین آداب و شرایطی وقت بگذارد، این آداب را بیاموزد، حفظ کند و بعد به آنها مقید شود که عمل کند و با رعایت چنین آدابی مولای بی کفنش را زیارت کند. در این صورت است که تمام اون آثار و برکاتی که در روایات با اسناد معتبر برای یک زیارت قبر سید الشهدا بیان شده است به تمام اون آثار دست پیدا خواهد کرد بدون هیچ تردیدی. عرض کردیم یکی از آداب زیارت اینه که انسان با معرفت به زیارت ولی خدا رود، علل خصوص سید الشهدا سلام الله علیه که زیارت قبر این بزرگوار یک خصوصیاتی دارد که زیارت قبر سایر امامان ندارد. اون معرفت لازم باید در انسان پیاده شود به گونه ای که ملکه وجودش گردد، یعنی دیگه نیاز به تذکر این و آن نداشته باشد، بداند که کربلا رفتن یک لوازمی دارد، یک مطالبی را باید رعایت کند که در جاهای دیگر در این حد لازم نیست رعایت کند، مثلا از قبیل این که فرمود به لحاظ این که سید الشهدا غریب و گرسنه و لب تشنه از دنیا رفت، شما زوار قبر او هم این گونه به زیارت حضرتش روید، یا از قبیل این که حضرت موپریشان بود، قبارآلود بود که سر از بدنش جدا کردن، شما هم بر موی خود شانه نزنید، خود را معطر نکنید، خود را آرایش نکنید، حتی با اون غبار راه وارد حرم سید الشهدا شوید. در این صورت است که شما می شوید یک شیعه مخلص و زین العابدین سلام الله علیه فرمود جدم حسین روز عاشورا یک سیب بهشتی در اختیار داشت که این سیب از زمان حیات پیغمبر که اهل بیت گرد پیغمبر نشسته بودند، جبرئیل اون سیب بهشتی را آورد و پیغمبر به امیر المؤمنین دادن، امیر المؤمنین به امام حسن دادن، امام حسن به امام حسین دادن. و وقتی که در روز عاشورا آتش خیلی بر سید الشهدا غلبه می کرد که دیگه می خواست او رو از پا در بیاورد، اون سیب بهشتی را استشمام می کرد، یه مقدار آرام می گرفت. بعد حضرت می فرمایند بعد از شهادت پدرم سید الشهدا اون سیب مفقود شد، دیگه کسی اون سیب را ندید، ولی من بارها به زیارت پدرم سید الشهدا رفتم و بوی اون سیب بهشتی را استشمام کردم. بعد فرمود هر کس شیعه مخلص ما باشد و در سحرگاهان به زیارت قبر پدرم سید الشهدا برود، اون بوی سیب بهشتی را استشمام می کند. چند بار رفتی کربلا؟ تو این چند بار تو چند وعده زیارتی بوی سیب بهشتی را استشمام کردی؟ اگه میخوای استشمام کنی که خود استشمام بوی اون سیب بهشتی نشانه نظر سید الشهدا به شخص شماست، پس باید با معرفت رفت، باید مقید شد که آداب زیارت رو رعایت کن. یکی از آداب زیارت که دیشب اشاره کردم و بحث ناتمام موند اینه که انسان با معرفت سعیش بر این است که زیارتش را به نیابت از امام زمانش برود. چون اولا این که انسان به نیابت از مولایش و امام زمانش سید الشهدا را زیارت کند، این خودش یه هدیه ایست به امام زمان، اونم زیارتی که مثلا اگر در عرفه باشد، فرمود برابر است با 1,000,000 حج قبول شده در خدمت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و 1,000,000 حج قبول شده امضا شده در خدمت امام زمان سلام الله علیه. شما یک همچه ثواب عظیمی رو داری هدیه میکنی به امام زمانت، بعد باورت میشه شما برای مولایت یک همچه هدیهی ببری بعد آقا هیچ نگاهی به تو نکنه؟ از محالات است. امامی که ارحم بکم من آبائکم، از پدران به شما مهربان تر است، از مادر دلسوز به قول امام رضا نسبت به طفل شیرخوارش مهربان تر است، از یک برادر همزاد مهر و عطوفتش نسبت به شما بیشتر است. این اولا که شما داری یه هدیه ای تقدیم مولایت میکنی، آدم کسی رو که دوست داره براش هدیه نمیبره، و وقتی میخواد هدیه ببره به میزان عظمت اون شخص، مقام و معنویت اون شخص، حقوقی که اون شخص به گردنش دارد، این هدیه رو هی بزرگتر و ارزشمندترش نمیکند؟ آیا عظیمتر از امام زمان سراغ دارید؟ از امام زمان کسی که حقش بیشتر باشد بر انسان سراغ دارید؟ ما که نداریم. او کسی است که به یمنه رزق الورا و به وجوده ثبتت الارض و السما و به بقائه بقیت دنیا. اگر او نبود خدا لباس وجود به تن احدی نمی کرد. اگر او نبود خدا به احدی از مخلوقاتش رزق و روزی نمی داد. اگر او نبود امنیتش را خدا بر هیچ جمعیتی نازل نمی کرد. اگر او نبود بلا را خدا از ساحت زندگی هیچ قومی برطرف نمی کرد. پس ما سر سفره وجود و رزق و امنیت و عافیت امام زمان نشسته ایم. اگر هدیه ای هم می فرستیم، اگر عملی را هم به نیابت از او انجام می دهیم، وظیفه ماست. انسان در قبال کاری که وظیفه اوست تقاضای مزد دیگه نمی کنه. داری به وظیفت عمل می کنی. مثل این که یک شاگردی شما داری، صبح تا شب میگی اینقدر بهت حقوق میدم این کارا رو برای من انجام بده، بعد آخر روز یا علاوه بر مزد بگه میگم برات کار کردم، تو چیکار میکنی برای من؟ میگه آقا حقوق دهم بهت میدم دیگه، چیکار میخواستی برات بکنم؟ ما امام زمان جلو جلو همه زندگی ما رو تأمین کرده، نبودیم بودمون کرده، نداشتیم همه چی بهمون داده، باز حالا میخوای یه عملی براش انجام بدی دنبال مزدی؟ خیلی زشته. در این حالی که او عنایت دارد، محبت دارد، روزی میدهد، دعا می کند که دعای ما مستجاب بشود، از خدا می خواهد که اعمال ما پذیرفته درگاه خدا بگردد، ولی من اگر اهل معرفت باشم نباید کاسبی کنم با امام زمان، نباید بگم آقا فلان عمل رو انجام دادم، در نمازم برای شما دعا کردم، زیارتم را به نیابت از شما انجام دادم، پس یالا شما هم آستین بالا بزن برای من این کار و اون کار رو بکن. می کند، تو نباید بخوای. بله یه وقتی که گرفتار شدی و دیگه به زاویه حاده مثلث گیر کردی و بن‌بست رسیدی و هیچ کسی نیست به دادت برسه، یه یا صاحب از زمان بگی، یه زیارت سلام الله الکامل زیر آسمان بخوانی، حضرت مشکلت را حل می کند. اما اون لحظه عمل کاسبی نکن با امام زمان. نماز اول وقت میخوای بخونی نگو خدا چی چی بهم میدی، بابا وظیفت از خدا تشکر کنی دیگه، چی چی میخوای؟ خدا همه چی بهت داده. میخوای از خدا تشکر کنی و تشکر به وقت هم بکنی، غیر از اینه؟ نماز اول وقت یعنی تشکر به جا، نماز آخر وقت یعنی تشکر بعد از گذشت چند ساعت از اون عنایت کسی که به تو احسان کرده. یه کسی یه لیوان آب دست شما بده، همونجا ازش تشکر میکنی یا بعد 5 ساعت یا فرداش یا بعد چند روز؟ میگه برو خجالت بکش، تو اگه میخواستی تشکر کنی داشتی میمردی، من بهت آب خونک گوارا رسوندم، همونجا میخواستی بگی دست درد نکنه، بعد یه هفته یادت افتاده که بیاید من تشکر کنی. پس ببین ما گاهی سوراخ دعا رو گم کردیم، اشتباه بهمون فهموندن، فکر میکنیم با دین، با ولایت، با محبت، با زیارت، با اظهار ارادت به امام زمان و آباء طیبین و طاهرینش، با مجلس گرفتن، با مجلس رفتن، با مشکی پوشیدن، با گریه کردن باید کاسبی کنیم. اشتباهه. بعد که کاسبیت نمیگیره، با آنچه که میخوای نمیرسی، همه اینا رو ترک میکنی. این بدترین تالی فاسدش. اما اگر به قول قرآن خالص آمدی در این درگاه و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین، اصلا مردم دستور داده نشدن به غیر این مطلب که باید به درگاه خدا بیاین، سر به آستان خدا بساین، در حالی که دینداریشان را برای خدا خالص کرده باش. دینداری ها، عبادت و بندگی بحث جدایی است. دینداری، چرا متدینی؟ چرا مسلمونی؟ چرا شیعه اثنا عشری هستی؟ چرا امام زمانی هستی؟ چرا کربلا می روی؟ خالص، فقط برای خدا. لذا امام صادق سلام الله علیه می فرماید شرط رسیدن به آمرزش در زیر سایه زیارت قبر سید الشهدا، یکیش اینه: زائر الله عارفا بحقه یرید به وجه الله و دار الاخره. با هدف زیارت بروی نه سیاحت، با معرفت بروی نه بی معرفت، با قصد قربت بروی نه با قصد ریاکاری و نشان دادن خودت به دیگران. اجر و پاداش و اخروی را مد نظر داشته باشی، نه پاداش های دنیوی و وسعت روزی و حل مشکلات اقتصادی و شفای امراض و گرفتن کاسبی و نه، توی عوالم نباش، ولو اینا رو میدن. فرمود یا عبدالملک، باز تکرار میکنم این روایت رو عمدن تا خوب تو حافظه هاتان بماند، لا تدع زیارت الحسین ابن علی علیهما السلام و مر اصحابک بذلک، مبادا زیارت امام حسین را رها کنی. به تمام قوم خیشات، دوستات، رفقات، اطرافیانت هی سفارش سفارش سفارش، دستور دستور که برید کربلا، که اگر چنین کنی هم خودت بروی هم اطرافیانت را وادار کنی برون کربلا. یمد الله فی عمرک، خدا عمرت را طولانی می کند. اینا آثار مادیست، آثار دنیویست، ولی تو با این قصد نباید بروی. زیارت این اثر رو داره، اما من نباید قصدم از زیارت این باشد که عمرم طولانی شود. یه اثر وضعیشه، آدم تو آب بره تر میشه، خنک میشه. آدم زیر کولر بخوابه، یه زیر درخت در روز بخوابه، سایه درختی تو جنگل، درصد اکسیژن بالا باشه، نفس آدم باز میشه. این اثر وضعیشه، اثر وضعی کربلا رفتن اینه، عمر طولانی میشه. و یزید الله فی رزقک، خدا روزی تو زیاد میکنه. و یحیی کالله سعیدا، زندگیت می شود یک زندگی سعادتمندانه همراه با خوشبختی. یحیی کالله سعیدا ولا تموت الا سعیدا شهیدا، مرگت هم یک مرگ سعادتمندانه ای می شود. و یکتب که سعیدا، فردای قیامت هم خدا تو را جزو سعدا از قبر سردر می آورد. اینا آثاره، اما تو برای این آثار نباید به زیارت روی. با قصد اظهار علاقه به سید الشهدا، با قصد اداء اون حق عظیم ابی عبدالله سلام الله علیه. معرفت یعنی، خب یکی از شؤون معرفت گفتیم اینه که عملت را به نیابت از امام زمانت انجام بده. دلیل آیاتی که در قرآن میگوید صله رحم کنی. صله رحم یکی از نشانه‌های افرادی است که صاحب عقل سلیمن، اول الالباب الذين يصلون ما امر الله به ان يوصل. نتیجه شمینه که خدا اونها را وارد بهشتی می کند که دارای جنات عدن است، نهرهای جاری، قصرهای عالی، همسران بهشتی، غلمان زیبای در خدمتی که هرچی بخوای برات فراهم میکنن. علاوه بر این ملائکه صبح و شام بر اونها وارد میشوند، به اونها سلام میدهند و عرضه میدارن سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقب الدار. سلام بر شما به خاطر اون صبری که کردید، در دنیا مشکلات را تحمل کردید، از گناه فاصله گرفتید، به طاعت خدا پرداختید، به عبادت و زیارت پرداختید و بر سختیهایش صبر کردید. خب این نتیجه صله رحم است و گفتیم صله رحم پیغمبر به مراتب برتر و بالاتر است از صله رحم خود انسان. شما وقتی که به کربلا میروی، چند میلیون خرج میکنی، چند روز وقت میگذاری، عرق میریزی، خسته میشی، خوف و خطرها را به جان میخری، همه این اعمال رو هم به نیابت از امام زمانت انجام میدهی، آیا صله رحمی از این برتر و بالاتر هست که گاهی جانت در خطر است اما باز میروی، نمیترسی، برا خودت هم نرفتی، برا امام زمانت رفتی؟ این قطعا از اون اعمال حسنه مؤکده در آیات و روایات است که خدا برای اون آثار و برکات مادی و معنوی بزرگی قائل شده است. و اما دلیل دوم بر استحباب نیابت امام عصر در زیارت، یک روایتی است که این روایت را مرحوم کلینی با سند معتبر در کتاب شریف کافی نقل می کند. در بحث نیابت از امام علیه السلام در طواف گرد خانه خدا، شخصی به نام موسی بن قاسم میگه به ابی جعفر ثانی یعنی به امام جواد علیه السلام گفتم آقا من خواستم از طرف شما که امام زمان من هستید و از طرف پدرتان امام رضا علیه السلام طواف کنم. از بعضی از رفقا که از اصحاب شما بودن سوال کردم، اونا گفتن نه اوصیا نمیشه به نیابت از اونها دور خانه خدا چرخید و طواف کرد. امام فرمودن چرا، خیلی خوبم میشه، کی گفته که نمیشه؟ هر مقداری که برایت امکان دارد طواف کن که این کار جایز است، هیچ اشکالی هم ندارد. میگه من بعد از 3 سال دوباره امام جواد سلام الله علیه رو دیدم، گفتم آقا من برای طواف خانه خدا از شما اجازه گرفتم و شما فرمودید اشکالی ندارد، هرچی میتونی طواف کن و من این کارو کردم. بعد یه مدتی یه مطلبی به ذهنم خطور کرد و به اون مطلب عمل کردم. حضرت فرمودن چه مطلبی؟ گفت آقا من یه روز به نیابت از رسول خدا طواف کردم، تا راوی گفت رسول خدا امام جواد سلام الله علیه 3 مرتبه فرمودن، سرشونم به عنوان احترام پایین آوردن و مودن صلی الله علیه و آله، صلی الله علیه و آله، صلی الله علیه و آله. ببین این سیره ائمه بوده که خاتم الانبیا رو احترام کنن، وقتی نام پیغمبر برده میشد صلوات میفرستادن به احترام خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله. امام صادق که در روایتی دارد حضرت تا نام پیغمبر رو میشنیدن سر مبارک رو اونقدر پایین می آوردن که به حالت نزدیک سجده می رسیدن، هی می فهمن صلی الله علی رسول الله صلی الله علی رسول الله، حتی رنگ چهره حضرت تغییر می کرد. احترام، ادب. بعد گفت آقا روز دوم از طرف امیر المؤمنین سلام الله علیه طواف کردم، روز سوم از طرف امام حسن، روز چهارم از طرف امام حسین، روز پنجم از طرف زین العابدین سلام الله علیه، روز ششم از طرف امام باقر، روز هفتم از طرف امام صادق، روز هشتم از طرف پدرتان موسی الکاظم و روز نهم جدتان امام کاظم، روز نهم از طرف پدرتان علی ابن موسی و روز دهم از طرف شما که امام زمان من هستید طواف به جا آورده. بعد گفت آقا ها اولائه الذین ادین الله به ولایتهم، اینا کسانین که من به خدا نزدیک می شوم با ولایت اینان. اینجوری نیست که فقط خدا. دیدی عرفان مسلکا شعارشون فقط خداست، اصلا ذکری از اهل بیت ندارن، کاری با پیغمبر و آل ندارن، همش خدا خدا میکنه. در حالی که فرمود بنا عرف الله، بنا عبد الله، به واسطه ما اهل بیت خدا شناخته می شود، به واسطه ما اهل بیت خدا پرستیده می شود. دور امام زمانت باید بچرخی، تو نمیتونی با خدا مستقیم ارتباط برقرار کنی. نتیجه ارتباط مستقیم با خدا تولید داعش است در دنیا، هیچ میدانی؟ تولید فرقه زاله وهابیت است، تولید فرقه هایی است که قائل به تجسم خدایم، قائل به جبرن. از اهل بیت نباید جدا بشی. برای هر حرکت و سکونت باید ببینی امام صادق و امام باقر چه فرمودن، امیرالمؤمنین در نهج البلاغه چه فرموده، امام رضا تو اون تعالیمی که داشتن خدا را چگونه معرفی کردن، قائل به وحدت وجود بودند، همه چیز را خدا می دانستن. یا می فرمود خدا خلو من خلقه و خلقه خلو من، هیچ بهره وجودی از خلق در خالق نیست و هیچ بهره وجودی از خالق در خلق نیست. این دلیل بر چیه؟ دلیل بر جدایی خالق از خلق است، نه وحدت وجودی خالق با خلق و یکی بودن آنها. که طرف تو وادی السلام یکی از همین عرفا داشته نماز میخونده، نماز میت، یکی از علما که مرید او بوده و با دیدن این برنامه و شنیدن این قرائت از او برای همیشه برمیگردد، که این عالمو من خودم درکش کرده بودم، از اولیاء خدا بود. گفت یه وقت دیدم همینطور که داره نماز میخونه رسید به تکبیر چهارم و گفت اللهم ان هذا عبدك وابن عبدك وابن امتك نزل بی، به جای این که بگوید نزل بک گفت نزل بی. بعد نماز گفتم آقا اشتباه خوندی؟ گفت نه. گفتم یعنی این بنده خدایی که مرده، روحش قبض شده، به آسمان برده شده، بر خدا نازل شده یا بر شما؟ گفت بر من. گفتم بر چه اساسی؟ بر اساس همون قول به وحدت وجود که من شدم مظهر تجلی صفات خدا. انگار قائل بوده به این که خدا بر او و در او حلول کرده. و کسانی که به این باور غلط میرسند عبادت رو هم ترک میکنه. کعلامه هلی که هنوز مثلش نیامده در کتاب نهج الحق و کشف و صدقش که یک کتاب اعتقادی کلامی قویی است، یعنی طلبه ها خودشون بخوان بخونن نمیفهمن، باید استاد برای اونها بگوید. در این کتاب میگوید من رفته بودم کربلا، اینا اون معرفت هاییست که اگر نداشته باشی امام حسین بهت محل نمیده، ولو بری کربلا، ولو صد بار بری. عرض شود خدمت شما چی میگفتم؟ علامه هلی تو این کتابش میگه رفته بودم کربلا، دیدم که یک کسی با ریش و سیبیل روی لب افتاده و گیس روی شان افتاده، یک قیافه عجیب و غریبی برای خودش درست کرده بود و بالا سر امام حسین نشسته بود و یه مشمریدم دوره برش میچرخیدن، و وقت نماز ظهر شد اینا بلند شدن نماز خوندن، این تکون نخورد، نماز ظهر نخورد، نماز عصر هم نخورد. من تحریک شدم بمانم تو حرم ببینم این بالاخره بلند میشه نماز بخونه یا نه. تا غروب، آفتاب غروب کرد، بلند نشد نماز ظهر و عصر بخواند. اینا نوعا یک مبارزه های با نفسی هم دارن که گاهی می‌بینی 5 ساعت یه جا میشینن تکون نمیخورن، هیچشون هم نمیشه، نه پاشون خواب میگیره نه مشکلی داره. آدم های عجیب و غریبی هست، شیطون هم خیلی خوب کمکشون میکنه. گفتم حالا شاید عذری داشته، مشکلی داشته، یادش رفته. اذان مغرب رو هم گفتن، باز دیدم بلند نشد نماز بخونه، تعجب کردم. از این مریداش پرسیدم این آقای شما، پیر شما نماز نمیخواند؟ گفتن نه، ایشون واصل به حق شده، فانی فلحق شده، میگه دیگه خودم را عبادت کنم، من ایاک نعبد و ایاک نستعین که میگویم خطاب به خدا باید بگویم، حالا که خدا در من حلول کرده دیگه خودم را که نمیشود عبادت کنه. چطوره؟ اونجا خورده؟ خب این یعنی بی‌معرفتی. صد سال بری تو حرم امام حسین بنشینی، تو یک انسان شیطانی هستی، هیچ نگاهی امام حسین به تو نخواهد کرد، هیچ زیارتی از تو قبول نخواهد کرد، یا گول اینار نخوری. دیده اید شیعان شش امامی را در حرم امام حسین؟ اینا نجف میان، کربلا میان، کاظمین نمیرن، سامر را نمیرن، مشهد امام رضا نمیاد، یکیشون رو شما تو مشهد دیده اید؟ ولی تو نجف فراوان، تو کربلا فراوان. منکر امامت موسی بن جعفر تا امام زمانن هی نگو بابا شیعن، چه شیعی؟ فرمود کسی که تمام ائمه را بپذیرد، امامت یک امام را انکار کند. خوب دقت کن، کسی که امامت و ولایت تمام ائمه را بپذیرد، امامت یک امام را انکار کند، یعنی مثلا تا امام حسن عسکری سلام الله علیه امامت 11 امام را بپذیرد ولی امامت حجت ابن الحسن را انکار کند، مثل این آدم مثل کسی است که تمام انبیا را پذیرفته، نبوت خاتم الانبیا را انکار کرده، چطور کافر است؟ اینم کافر است. یکی از همین فتحی مذهبا که بعد از شهادت امام صادق قائل به امامت عبدالله افتح پسر امام صادق شد، سراغ موسی بن جعفر نرفت، این مرد. وقتی که مرد خبر مرگش رو برای موسی بن جعفر آوردن، از اصحاب امام صادق بود، کلی روایت نقل کرده، شاگردی کرده، ولی گول خورد. با اینکه ملام بود، فتحی بود، وقتی خبر مرگش را برای موسی بن جعفر آوردن، فرمود الان ملائکه عذاب یک گرز آتشینی به قبر او زدن که تمام قبرش پر از آتش شد و تا قیام قیامت می سوزد. طبعا کربلا هم رفته بود، نجف هم رفته بود. فریب اینا رو نخور. دینداری ولایت مداری حساب و کتاب دارد، قاعده و قانون دارد. منظاره عارفن به حقه، عرفان به حق امام، یعنی امامت امام بعد از او را بپذیری، امامت امام بعد از اون امام را هم بپذیری. تا امام زمان سنی و شیعه نوشتن، بخاری و مسلم در دو صحیح یا دو غلط خود نقل کردن که خلفائی من بعدی اثنا عشر، اولهم علی ابن ابی طالب و آخرهم المهدی. این همه حرف زدم وسط این حدیث برای چی؟ برای اینکه معنای این جمله راوی را، موسی بن قاسم را بفهمیم. گفت آقا این امامانی که من شمردم تا شما که گفتم به نیابت از پیغمبر تا شمای امام جواد من دور خانه خدا چرخیدم و طواف کردم، ها اولائه الذین ادین الله به ولایتهم، من دین داریم با ولایت اینان است. یه راست در خونه خدا برم مثل مولوی و نمیدونم سعدی و حافظ و امثال ذالک، نه من اینجوری نیستم، من در خونه شما بزرگ شدم. بعد حضرت فرمودن اذن والله تدین الله یا تدین الله بالدین الذی لا یقبل من العباد غیره. بله بله خیلی قشنگه، تو متدین به یه دینی شدی که خدا از بندگانش جز این دین را نمیپذیرد، فقط این مدل دینداری را خدا میپذیرد. که در خونه خدا میخوای بری ببینی امام صادق چه دستوری دارد، امام زمانت چه برنامه ای دارد. خود این نیابت یعنی اظهار علاقه، یعنی آقا تو مولای منی، تو همه کاره دین و دنیای منی. اگه من عمری دارم، سلامتی دارم، مالی دارم، میخوام اینو به پای شما بریزم، یه کربلا دارم میرم کلی ثواب میخوام جمع کنم، میخوام این ثواب و هدیه به شما کنم. بعد جالب اینجاست، گفت آقا یه مطلب دیگه هم به ذهنم خطور کرد، اونم انجام دادم، نظر مبارک چیه؟ فهمو چی؟ گفت گاهی این طواف ها رو به نیابت از مادرت فاطمه انجام میدهم. تا گفت مادرت فاطمه، حضرت فرمود استکثر من هذا فانه افضل ما انت عامله ان شاء الله. اینو زیاد انجام بده، به نیابت از مادرمون فاطمه زیاد دور خانه خدا بچرخ. ای برترین عمل نیابتیست که تو داری انجام میدی. الله اکبر، فاطمه کیست که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از او تعبیر به ام ابیها میکند، مادر پدر؟ پیغمبری که خود در شأنش خدا فرموده لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی من افلاک را، انبیا را، اوسیا را، فرشتگان را، اجنه را، انسانها را، جمادات را، نمادات را، هفت آسمان و هفت زمین و عرش و کرسی و لوح و قلم را نمی آفریدم. اما باز این پیغمبر میگه فاطمه حکمش نسبت به من حکم مادر نسبت به فرزند است. الله اکبر. تو هم باید همین حس رو نسبت به از زهرا داشته باشی. گاهی برو کربلا به نیابت از اون مادر پهلو شکسته قد خمیده‌ای که شبهای جمعه وقتی میره کربلا اون پیراهن خونین حسینش را که پار پار است می آورد روی دامن می اندازد، نگاه می کند، زار زار گریه می کند و فرمود شهقه می زند، یک ناله های جانسوزی که صدایش وقتی به ملائکه می رسد تمام ملائکه زجه می زنند و گریه میکن. این شکلی برو کربلا. بعد ببین کربلا چقدر اوج میگیرد، امام زمان چقدر به تو نظر دارد. از این تشویق امام جواد سلام الله علیه نسبت به این راوی و عمل این راوی ما کشف میکنیم که انجام یک عمل مستحبی، مخصوصا یک زیارتی، چه زیارت خانه خدا باشد، چه زیارت قبر رسول خدا باشد، چه زیارت قبر امام و حجت خدا باشد. ممکنه بگید چرا این استدلالو میکنی؟ به خاطر این که مگه یه طواف چقدر ثواب داره؟ که حضرت اینقدر تأکید میکنن اینو به نیابت از امام زمانت انجام بدی. اما زیارت قبر امام حسین چقدر ثواب داره؟ از این که برای هر قدمی که برمیداری و هر قدمی که میگذاری فرمود یه حج قبول شده نوشته میشود، تا برسی به 2,000,000 حج مقبول در خدمت پیغمبر و همه ائمه اطهار، ثواب یه طواف و هدیه به امام زمانت کنی بیشتر برد کردی و تقرب الی امام جسته ای، یا یک زیارتی که برابر است با 2,000,000 حج قبول شده، 2,000,000 عمره قبول شده، 2,000,000 جهاد فی سبیل الله در خدمت پیغمبر و همه ائمه اطهار، این بیشتر مد نظر امام است یا یه طواف؟ یعنی لحن روایت اینه هرچه عمل تو بار معنویش بیشتر باشد و به امام زمانت هدیه کنی و به نیابت از مولایت انجام دهی، هی تقرب تو به امام زمانت بیشتر می شود، نظر مولایت به تو بیشتر می شود، بار معنوی عمل تو برتر و بالاتر می شود، تأثیرش در بهبود زندگی مادی و معنوی تو بیشتر می شود. اینا رو خوب درک کنیم، باهش انس بگیریم، با همه وجودمون عجین شود، ملکه وجودمون گردد، دیگه فراموش نکنیم که حتی نماز شبامونم به نیابت از امام زمان انجام بدیم، مجلس رفتنامون، گریه کردنامون، سینه زدنامون، مجلس گرفتنامون، حتی ظرف میشوری به نیابت از امام زمان بشور، ظرف مجلس عزای امام حسین را. عمل مستحبیه دیگه، چه اشکالی داره؟ حتی میشه این لباس مشکی رو که به تنت میکنی به نیابت از امام زمان بپوش، ثواب داره دیگه. سیلی به صورتت میزنی، تعصیه به حضرت زینب میکنی به نیابت از امام زمان. خود امام زمان در زیارت ناحیه میفرماید ولطمت علیک لحور العین، یا جدا تو کسی هستی که در مصیبت تو حوران بهشتی سیلی به صورت خودشون زده. یعنی چی؟ از زینب سلام الله علیها تو خیمه لحظه وداع با سید الشهدا هم سیلی به صورت زد، هم مو پریشان کرد، هم گریبان پاره کرد، اشکالی نداره. فرمود هر جزع و هر ناله و هر فریادی در هر مصیبتی مکروه است، الا فی مصیبت جدی الحسین، استثناست. خوردن خاک قبر هیچ پیغمبر و هیچ امامی جایز نیست الا تربت و قبر الحسین به قصد شفا. امام حسین استثناست، قیاس نکن، اهل معرفت باش. از اول محرم تا اربعین لباس مشکی رو از تنت در نیار، امام زمان بهت نظر میکنه، دستتو میگیره، کمکت میکنه. یا ابن الحسن یا صاحب الزمان، میشه عنایتی کنی تو این چند شب؟ ولو یک شب شده، ولو یک دقیقه شده، ولو یک لحظه شده، قدم تو مجلس ما بگذار، اون نفس قدیسی شما به نفسهای آلوده ما بخورد. یه حال و هوایی پیدا کنیم در مصیبت جد قریبت و عمه کتک خورده ات زینب کبری.